سلام سلام سلام، امیدوارم خوب سلامت و پر انرژی باشید. با یکی از برنامه های پل تی وی در کنارتون، این یک برنامه بسیار بسیار جذاب و بسیار مهم و میخواییم امروز در مورد مسائل حقوقی کسب و کار صحبت کنیم. مهمان ویژه‌ای دارم، یکی از دوستان عزیزم سرکار خانم هستی رحمتی، وکیل پایگ دادگستری و متخصص در امور قراردادها و کسب و کار. هستی جان خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم سامان عزیز، ممنون، متشکر و خوشحالم که امروز کنار هم دیگه این قراره که باعث آگاهی بخشی بشی.
حتما، بسیار عالی. اولین چیزی که برای خود من خیلی سواله و خیلی موضوع بسیار مهمیه، این که افراد وقتی میخوان بیزینسی رو راه بندازن، کسب و کاری رو راه بندازن، خیلی اصلا فکر نمیکنن که موارد حقوقی رو هم داره و فقط به فکر اون پول درآوردن است، ولی به یک سری ریز نکته ها اصلا توجه نمیکنه. امروز میخوام ازت اینا رو بشنوم که کسب و کار چه موقع راه اندازی، چه موقع رشد و توسعه‌اش به چه نکاتی باید توجه کنه.
بسیار خب، اتفاقا نکته بسیار مهمی که وجود داره این فرهنگیه که بین ما ایرانی ها وجود داره که اول به آخرش فکر نمیکنیم. وقتی به آخر رسیدیم تازه فکر میکنیم که اول باید این کارها رو میکردیم. به خصوص در حوزه کسب و کار و راه اندازی کسب و کار، موارد قانونی و حقوقی آخرین چیزی که افراد بهش فکر میکنن، یعنی انقدر که درگیر تأمین سرمایه و تأمین نیرو و کجا دیزاین چی باشه، مسائل این مدلی هن اصلا به این فکر نمیکنن. خب شرکت چی باشه، اصلا شرکت ثبت بکنم یا نکنم، نوع شرکت هم چی باشه، روابطم با کارگرهام چی جوری باشه، با کسانی که برام دارن کار میکنن. به همین جهت بعدها به چالش هایی میخورن که هزینه های بسیار سنگین برمیداره و تمام بیزینس اونها رو درگیر میکنه، ذهنشون رو درگیر میکنه و با هزینه‌های خیلی زیاد اگر بتونن حل بکنن، گاهی حل هم نمیشه، اگر بتونن حل بکنن اون موقع تازه وارد پروسه حل کردن میافتن، در حالی که اصلا مسائل حقوقی یک بخش جدایی ناپذیره مسائل کسب و کاره که همون ابتدا باید در موردش پلن داشته باشی و با یک متخصص اون حوزه گفتگو بکنی و طبق روال قانونی پیش بری که مشکلی برات پیش نیاد.
بسیار عالی. اولین سوالی که میخوام ازت بپرسم، اولین گام برای حل کردن مشکلات حقوقی و پیاده سازی یک سری قوانین برای راه اندازی کسب و کار چیه؟ یعنی اون پله اولی که باید افراد وقتی میخوان یک کاری رو راه بندازن چیه؟
من پله اول رو واقعا میگم مشورت با یک متخصص در اون حوزه ای که ما میخوایم اون کار رو راه اندازی بکنیم. هر متخصصی هم نه، هر وکیلی هم نه، کسی باید باشه که کسب و کار رو بشناسه و با اون جنبه‌ای که شما داری یک تخصص رو پیاده سازی می‌کنی، یک بیزینس رو پیاده سازی می‌کنی آشنایی داشته باشه، چون مسائل حقوقی اونها کاملا متفاوته با مسائل حقوقی یک مسئله دیگه و یک کار دیگه، یک بیزینس دیگه. به همین جهت اولین کاری که افراد می‌کنن توی ایران فکر می‌کنن همین که برن ثبت شرکت‌ها، یه شرکت ثبت بکنن دیگه تمام، دیگه قضیه حقوقی رو حل کردن، در حالی که من حتی توصیه میکنم که شما ابتدای بیزینست نباید بری شرکت ثبت بکنی. چرا؟ دلیلش اینه که شما هنوز نمیدونی اون بیزینس آیا پایدار هست یا نه، میمونه برات، اصلا ادامه میدی. چون ما زمانی که توی مسیر میفتیم چالش های بیزینس برامون مشخص میشه، همون ابتدا که نمیدونیم که چه چالش هایی داریم و آیا این بیزینس دائمه، ما میخوایم این رو ادامه بدیم و ما میریم یک شرکت ثبت میکنیم. شرکت که ثبت می‌کنیم برای هر کاری ما باید کد اقتصادی بگیریم، کد مالیاتی بگیریم و منحل کردن اون شرکت یک ساختار بسیار پیچیده و دشواره. به این راحتی نمیشه یک شرکتی که شرکت راحت تشکیل میشه سامان جان، خیلی راحت، چون با یک خورده‌ای می‌تونی شرکت ثبت کنی.
شرکت هم الان زیاده که این کارا رو به راحتی انجام میدن.
دقیقاً، خیلی راحته، شما می‌تونی با یک خورده یک شرکت تشکیل بدی، اما منحل کردن اون شرکت، برداشتن مسئولیت از دوش مدیران اون شرکت بسیار دشواره. حالا من یه مثال براتون بزنم که این اندازه این دشواری در ورود به شرکت ها رو ملموس‌تر درک بکنید. من یه پرونده داشتم که یکی از دوستانی که جز نخبگان شرکت های نفتی بود، تنها کسی بود که میتونست حفاری کج رو توی جهان بزنه، وارد یک شرکت شده بود، شرکت با مسئولیت محدود، به عنوان یکی از مدیران شرکت وارد شده بود با 6% سهام. در نهایت اون شرکت نفتی یک سری بدهی‌های مالیاتی بالا آورده بود و این دوست ما ممنوع الخروج شده بود، این موکل من ممنوع الخروج شده بود، اموالش همه توقیف شده بود بابت 40 میلیارد مالیات، در حالی که ایشون حتی 400 میلیون هم آورده از اون شرکت نصیبش نشده بود. و گفت حالا چیکار بکنیم. الان هنوز هم این نقص قانونی وجود داره که برای خروج از شرکت‌های با مسئولیت محدود ساختاری وجود نداره. هنوز ما نمیدونیم که باید به چه شکل، چون قانونگذار پیش بینی نکرده. توی سایر شرکت‌ها پیش بینی شده که اگر شما بخوای خارج بشی چجوری این کار رو انجام بدی، اما توی شرکت با مسئولیت محدود اگر همه شرکا نباشن و نیان شرکت رو منحل بکنن، راه خروج تقریبا بسته است. و این توی این شرکت مونده بود، حالا بماند با چه مصائبی ما تونستیم بحث مالیاتیش رو تا حدودی براش حل بکنیم. به این دلیلی که میگم ما همون ابتدا نباید بریم یک شرکت تشکیل بدیم بگیم خب دیگه کار قانونیمون انجام شد.
آره، یه کسب و کار راه بندازیم. خیلی نونو گفته خوبی رو اشاره کردی، چون میشنوم از خیلی از افراد، حالا خیلی ها به من مراجعه میکنن برای راه اندازی کسب و کار، و این واژه شرکت با مسئولیت محدود رو شاید خیلی اصلا نمیدونن. فقط میگن آقا چون من یه نفرم دو نفرم میرم سریع یه دونه ثبت میکنم و خدافظ، دیگه هر کاری دلم خواست انجام میدم. خب نمیشه اینجوری که، و یکی از دلایل امروز ما همینه. و خب پس ما میگیم اول وقتی یک کسب و کار میخواد راه بیفته الزاما نیاز نیست که حتما شرکت ثبت
شد.
خب چالش های حقوقیش چیه؟ اگر ما شرکت رو ثبت نکنیم آیا چالش های حقوقی برامون ایجاد میشه یا نه؟
خب من میگم گام دوم و شاید گام سوم یا چهارم، گام های بعدی ثبت شرکت، ما میتونیم با یک قرارداد مشارکت بین خودمون و سایر شرکا بیاییم تکلیف این بیزینس رو تعیین مشخص بکنیم، بگیم که ما این بیزینس رو تحت این شرایط با این مالکیت ها، مثلا آقای فلانی آوردش اینه، آقای فلانی مالک این بخش از شرکت، مشخص بکنیم با ضمانت اجرای مشخص و بیزینس رو تا یه حدی جلو ببریم. وقتی که جلو بردیم دیدیم که بله این بیزینس اونیه که من میخوام و قراری که از این درآمد کسب بکنم و اینقدر برام ارزش داره، آورده مالی داره که برم کد مالیاتی و کد اقتصادی براش بگیرم، اون موقع وارد پروسه ثبت شرکت میشیم. سامان جان یه نکته این که ما نباید فکر بکنیم که خب پس کلا شرکت تشکیل ندیم، چون ما نمیدونیم که اون بیزینس ما چقدر رشد میکنه. یعنی مثلا فکر کن کوکاکولا هیچ وقت فکر نمیکرده کوکاکولا بشه، پس ما انقدر هم توی ثبت شرکت و ثبت برند خودمون دیر نمیکنیم که از دستمون بره و حالا چه اون ایدمون چه اون برندمون کپی بشه، کس دیگه ازش استفاده بکنه. اما گام اولمون این نیست، گام اول ما با یک قرارداد مشارکت جلو میره.
یعنی اون افرادی که میخوان با هم یک کسب و کار راه بندازن، حالا یک نفر دو نفر سه نفر هر تعدادی که هستن، با باید یک قرارداد مشارکت با هم داشته باشن که بتونن این کسب و کار رو به درستی ببرن جلو. سوالی که الان برای خود من پیش اومد این که اگر تو این پروسه و تو این فرایند تا ثبت شرکت مشتری داشتن، شکایتی داشتن و طرح دعوایی نسبت به این افراد شد، آیا به چالش میخورن یا نه؟
درسته. ببینید مسئولیتشون رو، مسئولیت بین خودشون رو طی اون قرارداد مشارکتی که نوشتن تعیین میکنن و معمولا در این موارد مسئولیت تضامنیه. و این مسئولیت تضامنی هم خوب نیست. مسئولیت تضامنی یعنی که من و سامان و آقای مثلا الف با همدیگه شریکیم، اگر سامان نداد من مسئولم که مسئولیت اون دو نفر رو هم بردارم. این تضامنیه. معمولا در ابتدا یه همچین حالتی وجود داره، و یا اینکه ما حتی میتونیم بیایم توی قرارداد بین خودمون مشخص بکنیم، بگیم که من فقط تا این اندازه و در برابر این موارد مسئولم، حالا اگر مشکلی پیش بیاد کسی شکایت بکنه ما پاسخگو هستیم، ولی در نهایت رجوع میکنیم به اون شریکی که مسئولیت رو تو این قسمت بهش تفویض کردیم.
پس یه نکته خیلی مهمتر این که این حتی این قرارداد رو هم حتما یه وکیل مجرب بنویسه.
100%.
نمیتونیم سه نفر بشینیم مثل زمان قدیم میرفتن زمین میخریدن، چهار نفر میشستن روی کاغذ خطدار دفتر شصت برگ قدیمی مینوشتن میگفتن آقا بسم الله این دیگه ندیت داره. ولی این ریز نکته هایی که داره، این آیتم هایی که خیلی خیلی مهمه، حتی به نظر من کلمات توی اون بندها میتونه معانی مختلفی داشته باشه، حتما از یک وکیل پایه‌ای استفاده بکنن و ازش مشورت بگیرن تا بتونن قرارداد درستی بند.
وکیلی که متخصص در امور قراردادها باشه. اون تعهد نویسی مهم. آره تعهد نویسی خیلی مهمه. طرف چگونه تعهد بنویسه که اون تعهدها اولا درست باشه، دوما ضمانت اجرا داشته باشه.
آها. پس مثل تو بحث پزشکی که ما تخصص هم داریم، تو بحث وکالت هم این شکلی هست.
بله.
و حتما پیش وکیل‌هایی برن که تخصص توی قرارداد نویسی.
بله.
و تمام اون ریز و بم‌هاشو میدونن و میشناسن و من میدونم تو یکی از این افراد هستی و تخصص بسیار بالایی داری. گام بعدی چیه؟ گام اول اون فرایند نویسی و اون تفاهماتی که بین خودشون انجام میشه. گام بعدی چیه؟
گام بعدی که خیلی هم مشکل ایجاد میکنه ارتباط با کارمندها، پرسنل و کارگرهامونه. این هم یکی از اون نکاتیه که واقعا میتونم بگم 70-80% شاید هم بیشتر مردم ایران نسبت بهش آگاهی ندارن و یک تصور اشتباهی دارن. همیشه فکر میکنن که ما با کارگرمون، با کارمندمون قرارداد ننویسیم که مشمول قانون کار نشیم، که فردا نره از ما شکایت بکنه، در حالی که اصلا هیچ ارتباطی به اون قراردادی که شما مینویسی نداره. قانون کار قانون عامه است، کاملا مشخص کرده، میگه اگر طرف اومد توی این ساعت‌ها توی زمان مشخص یک سری آیتم مشخص کرده برای شما کار کرد، این شخص کارگر شما محسوب میشه، حالا چه باش قرارداد داشته باشی چه نداشته باشی. تازه اگر تو باش قرارداد نداری، من 20 برابر حقوق اون کارگر هم شما رو جریمه میکنم که دفعه بعدی کارگر گرفتی باش قرارداد تنظیم بکنی. حالا افراد میگن که ما قرارداد ننویسیم که طرف شکایت نکنه، نمیدونم حقوق مزایاش رو ندیم، مشمول قانون کار نشیم، یا میان یک برگه سفید میگیرن که تمام حقوق و مزایای خودمون رو دریافت کردیم با حق هر گونه طرح دعوا رو سلب و ساقط کردیم. اینم هیچ اعتباری نداره. طرف اینقدر بهتون بگم که این قانون سفت و سخت نسبت به کارگرها و حمایت میکنه از کارگر، که اگر بعد از 20 سال بعد از 30 سال بره شکایت کارفرما رو بکنه، مستندات ببره، شهود ببره، فیش واریزی، شما ماهیانه به حسابش پول ریختی دیگه، میگه به چه دلیل ریختی به حساب این طرف، ببره و اثبات بکنه کارگر شما بوده، میتونه تمام سنواتش رو و حقوق مزایایی که باید از شما میگرفته بگیره و شما جریمه هم میشی. حالا یه نکته دیگه هم تازه داره، این که حتی اگر شخص هم بمیره ورثه کارگر هم میتونن برن علیه کارفرما شکایت بکنن. یعنی حتی طرف هم بمیره این قضیه از گردن کارفرما نمیفته. پس چه بهتر که ما همون ابتدا بیایم با مشوره یک قرارداد درست بنویسیم، چون ما در هر صورت که کسی برای ما مجانی قرار نیست کار بکنه. تهش اینه که ما قراره یک مبلغی رو اضافه تر نسبت به اون چیزی که توی ذهنمون پرداخت بکنیم، هم حق اون کارگر رو ضایع نکردیم، هم خودمون رو در حاشیه امن کسب و کارمون قرار دادیم. دیگه قرار نیست هی بریم اداره کار رو بیایم که پاسخگو باشیم به مراجع اداری و هیئت‌های حل اختلاف کارگر کارفرما که چرا قرارداد نداریم و این کارگر ما هست نیست و سایر مسائل و مشکلاتی که پیش میاد. حالا نکته دیگه ای هم که باز وجود داره که خیلی مهمه در رابطه با کارگر و کارفرما اینه که اون شخصی که داره برای شما کار میکنه داره از خونش میاد محل کار شما، تصادف میکنه، یه ماشین میزنه فرار میکنه، نمیدونم میفته توی جوب، زمستونه، پاش میشکنه، هر اتفاقی براش میفته، باز هم مسئولیتش گردن کارفرماه و باید پاسخگو باشه. چند وقت پیش یکی از دوستانم به من پیام داده بود که برادرش یک آقایی رو آورده که رفته لبه پشت بوم براشون ایزوگام بکنه یک قسمتی رو و افتاده فوت کرده. الان برادر اون خانم باید دیه این آقایی که اومده براشون ایزوگام بکنه رو پرداخت بکنه، در حالی که ما بیمه های بدون نام داریم، میتونیم افرادی که میان برام کار میکنن حتی مثلا برای یک روز برای سه روز بیمه بدون نام بکنیم، اینجوری خودمون رو در حاشیه هم قرار بدیم.
پس استفاده کردن از بیمه اینجاها خیلی میتونه مثمر ثمر و مفید باشه.
خیلی.
سوال من اینجاست، ما الان پرسه اول رو گذروندیم و رسیدیم به پرسه دوم، آیا تو اون لحظه ما هنوز شرکتی و حتی جای قانونی رو ثبت نکردیم، میتوانیم افراد رو بیمه بکنیم و اون قرارداد معتبری خواهد بود؟
ببینید، حتی یک خانومی که از کسی کمک میگیره بیاد خونه و مثلا شیشه هاش رو براش پاک بکنه، اونم میتونه که کارگر خودش رو بیمه بکنه. و ما محدودیتی بابت این موضوع نداریم.
من شنیده هام اینکه سازمان تامین اجتماعی باید پرونده تشکیل بشه، کلی پروسه اداری داره، کلی بازدید داره و حتما باید یه شرکتی ثبت بشه که بشه از طریق اون شرکت افراد رو بیمه کرد. اینها دیتاهایی که مردم دارن.
اون بحث بیمه تامین اجتماعیه. ما این قسمت که صحبت کردیم گفتیم حتی در ابتدای کار به خاطر اینکه چالش نداشته باشیم میتونیم از بیمه سایر شرکت‌ها که بیمه‌های بدون نام صادر می‌کنن از اونها استفاده بکنیم.
شرکت‌های دیگه غیر از تامین اجتماعی.
چون تامین اجتماعی خیلی سختگیرانه است، چون قراره که بعدها به اینها مستمری پرداخت بکنه، یک سری حقوق مزایا میده، قوانینی سخیرانه است و بله اون درسته که باید یک ساختاری جلو برن تا بالاخره کد بیمه برشون صادر بشه و بتونن افراد رو بیمه بکنن.
پس اینو بیمه ها هم میتونه اون سبب نمیشه گفت سبب مسئولیت اون جبران خسارات رو انجام بده.
بله.
ولی آیا جای بیمه تامین اجتماعی رو میگیره؟
جای بیمه تامین اجتماعی رو نمیگیره، ولی ما توی گام اولیم، چون توی گام های ابتدایی راه اندازی یک بیزینسیم الان چاره ای نداریم برای قرار دادن خودمون در حاشیه امن از این بیمه ها استفاده بکنیم تا زمانی که ما اون ساختارمون درست تشکیل بشه و در نهایت کارگرمون رو بیمه تامین اجتماعی بکنیم.
و یک سوالی که برای خودم پیش اومد، آیا زمان داره این ساختاره، این قرار داده؟ مثلا میگم یک بیزینس میگیم امروز شروع کرده و میخواد سال آینده ببینه که اصلا میخواد اینو انجام بده یا انجام نده، و توی این یک سال حالا با قرارداد با تمام پرسنلش رفته، بیمه های بدون نام رو گرفته، میتونه توی این یک سال فعالیت داشته باشه یا نه؟ یا بازه زمانی داره؟
نه، بازه زمانی نداره. میتونن طبق توافقی که با سایر شرکا دارن، چون کارگر که مشخصه یا قرارداد موقت داره یا تا یک قرارداد پیمانکاری تک نفره قرارداد باشه منعقد میشه، تکلیف کارگر رو که مشخصه هیچی، پرسنل مشخص تکلیفشون. اما با سایر شرکا هم شما میتونید توی قرارداد مشارکتتون تاریخ بذارید، بگین که مثلا به مدت 2 سال این معتبره و حتی حق فسخ باید بذارین، چون شما میبینید بعد از 6 ماه که نه مثلا اصلا همکاری اتفاق نیفتاده، تصمیم گرفته که کلا این قضیه رو منحل بکنی، بنابراین یک حق فسخ میذارید که اگر طی شرایط خاصی هر کدوم از شرکا تصمیم گرفت طی یک اظهارنامه اعلام بکنه و بتونه که از اون مشارکت خارج بشه، و مشخص هم میکنیم که اگر خواست خارج بشه تکلیف آورده هاش چیه، تکلیف مسئولیت هاش چی میشه، اینها رو همون ابتدا توی قراردادمون
مشخص میکنیم. بسیار هم عالی. گام بعدی
بلی؟
ما با پرسنل قرارداد بستیم طبق تمام قوانین. گام بعدی چی؟
برای گام بعدی دیگه ما به یک درجه الان رسیدیم، به یک نقطه ای رسیدیم که تصمیم گرفتیم که این بیزینس رو میخوایم حالا یا برند بکنیم یا ازش کسب درآمد بکنیم و تصمیم بگیریم که ثبت بکنیم.
حالا یعنی برند رو ثبت بکنیم یا شرکت رو ثبت؟
هر دو تا. الان ما باید ابتدا تصمیم بگیریم که این شرکتی که ما میخوایم ثبت بکنیم قرار مسئولیت محدود باشه، قرار مسئولیت تضامنی باشه یا شرکت سهامی خاص باشه. این رو بر اساس ما نمیتونیم بگیم یک شرکت خوبه یا بده، اون رو اون اهداف شرکت و بیزینسی که داره راه اندازی میشه تعیین میکنه. مثلا برای شرکت هایی که کارشون خرید و فروش ارز و دلار و طلاه، اونها همه شرکت های تضامنی هست، برای اونها شرکت تضامنی کاربرد داره.
این نیست که بقیه کاربرد نداشته باشه یا الزامه، یعنی قانون گفته شما فقط باید این نوع شرکت رو داشته باشید.
ببینید برای بعضی از بیزینس ها یک الزامی وجود داره، ولی در بیش از 90% موارد الزامی وجود نداره و تکلیفی نیست. شما میتونید خودت به اختیار خودت انتخاب بکنید که میخوای چه نوع شرکتی رو. و اون چیزی که خیلی متداوله توی ایران، شرکت با مسئولیت محدوده. شرکت با مسئولیت محدود شرکت خوبیه. چرا؟ چون اسمش با خودشه، داره میگه من مسئولیتم محدوده. محدوده به چی؟ محدوده به آورده خودم، محدوده به مسئولیت خودم. و این مسئولیت شما رو توی همون کیسی که براتون مثال زدم مالیاتیه، ما اینطوری تونستیم بهش کمک بکنیم، چون توی قانون مالیات اومده بود که مدیران شرکت‌های سهامی مسئولیتشون تضامنیه. ما از دیوان رأی گرفتیم، گفتیم این که شرکت سهامی نیست، شرکت با مسئولیت محدوده. مسئولیت محدود هم اسمش با خودشه. ایشون چون 6% از سهام رو داشته، فقط نسبت به مالیات 6% سهام مسئولیت داره و این عملیاً شد و مالیات رو بر اساس اون 6% داد. و همجد ما باید تصمیم بگیریم که چه نوع شرکتی برای ما خوبه، با ساختار ما همخوانی داره. وقتی که تصمیم گرفتیم اون شرکت رو ثبت میکنیم، و مهمتر این که برند خودمون رو توی ثبت شرکت ها برند خودمون رو هم ثبت میکنیم، و اینکه اگر قرار ما سایتی داشته باشیم، اگر قرار پیجی داشته باشیم، اسمش رو انتخاب میکنیم، اونها رو هم شروع میکنیم ثبت کردن. چون شما میدونید که اسمی که بولد میشه و برند میشه، دامنه سایتش قبلا توسط افراد دیگه خریداری شده.
آها، بعد اگر خریداری شده باشه و ما ثبتش بکنیم امکان گرفتنش هست؟
نه، اصلا امکانش وجود نداره، مگر اینکه شما برید با یک قیمت خیلی بالا از اون شخص بخرید دامنه رو.
آره.
در حالی که با 100,000 تومان میشه الان دامنه خرید. اسم دامنه خرید.
اسم دامنه میشه خرید و خیلی الان کسب و کارهای دیگه رو اینجوری راه انداختن که دامنه های خیلی زیادی رو میرن میخرن.
دامنه های روند رو.
آره دامنه های روند رو و اینا رو میخرن و بعدن به خیلی از افراد میفروشن. یه سوالی که اینجا برای من پیش اومد. این به مرحله ثبت که رسیدیم دیدم خیلی از افراد میگن چرا باید برم پول بدم به یه وکیل و برای من ثبت کنه. خب خودم از طریق سایت سازمان ثبت انجام میدم. چه برندم و چه بقیه هایت. آیا این امکان پذیر اصلا هست یا نیست و اینکه چه پیشنهادی داری براش؟ که آیا اصلا این کار رو بکنن یا نکن؟
این امکان پذیری که خودشون بخوان این کار رو انجام بدن و خیلی از وکلا اصلا ثبت شرکت و اینها انجام نمیدن چون یک کار روتین اداریه و شرکت هایی وجود داره که این کار رو میکنن که وکیل هم دارن توی شرکتشون. یک کار روتین اداریه چون اونها به واسطه سابقه زیادی که توی این کار دارن از اتلاف وقت و هزینه پیشگیری میشه. طرف حداقل 200 تا 300 تا شرکت ثبت کرده دیگه میدونه مسیر چیه. شما میری یک هزینه رو پرداخت میکنی بهت میگه مثلا دو هفته دیگه یک ماه دیگه مثلا روزنامش دستته و ثبت میشه تمام میشه و من انتخاب خودم اینه که واقعا کار رو به شرکت ها بدم انجام بدن و خودم به نسبت هزینه رفت آمد و انرژی و زمانی که میخوام بذارم چیزی که شرکت ها اعلام میکنن واقعا منطقیه.
منطقیه. پس پیشنهاد تو همینه. خب ما ثبت کردیم، برندمون رو هم ثبت کردیم، شرکتمون رو هم ثبت کردیم و تمام موارد رفتیم. از اینجا به بعد دیگه وارد یک سری پروسه‌های قانونی تر میشیم، یعنی خیلی سفت و سخت‌تر قرار کار بکنیم. الزامات اینجا کجاست؟
توجه به امور مالیاتیه. به خصوص الان، سالهای گذشته اینجوری نبود ولی الان روی مالیات خیلی فوکوس کردن و مالیات خیلی مهم شده. همون ابتدای کار یک بیزینس باید یک متخصص در امور مالیاتی رو کنار خودش داشته باشه که بهش پیشنهادهایی بده در حوزه مالیاتی که بتونه مالیات رو بیاره پایین و در موعدهای مقرری که وجود داره اون اظهارنامه ها ارسال بشه و بتونن از اون مزایایی که ارسال اظهارنامه داره و اون تخفیفاتی که اعلام میشه و معافیت هایی که وجود داره توی قانون مالیات بتونن استفاده بکنن. وگرنه بعد از یک سال دو سال میبینن که هر آنچه درآوردن رو حتی مالیات نمیپذیره، میگه اصلا برای من منطقی نیست، شما این بیزینس رو راه انداختی و مثلا درآمدت اینقدر بوده، اسنادت سوریه و یک سری داستان ها. باید برید توی بحث اثبات این قضیه. همون ابتدا باید به کسی که متخصص توی امور مالیاتی کنارشون باشه که راهنماییشون بکنه چجوری این مالیات رو پایین بیارن.
تجربه خوب بوده من ثابت کرده که خیلی از بیزینس ها که باهاشون الان کار می‌کردم و به عنوان مشاور کنارشون بودن دنبال راه در رو بودن، همیشه دنبال راه در رو بودن. ولی از دیدگاه خود من ها همیشه شفافیت خیلی میتونه هزینه های سربار ما رو کمتر بکنه. از این شرکت های دو و دفتره فعالیت های برای اینکه ما از چشم مالیات در برن، به نظر من همه چی رو شفاف هر فردی انجام بده، تیر ماه یا خرداد ماه اظهارنامه‌اش رو شفاف بده، هزینه های مالیات کمتری رو پرداخت کنه نسبت به اینی که بخواد در بره یه جا بالاخره اون
خیر میفته
انبردست مالیات خیرشو میچسبه و نمیذاره در. غیر از مالیات چی؟
غیر از مالیات بحث قراردادی که ما با افرادی که قرار باشون کار بکنیم و کسانی که مشتری ما هست.
آها با مشتریان، ما اولش گفتیم قرارداد با پرسنل، الان میگیم قراردادها با مشتریان رو باید بهش توجه بود. خب
یک قراردادی باید داشته باشیم که این قرارداد شفاف باشه، یعنی مشتری بدونه وقتی داره میاد توی مجموعه ما، توی سازمان ما، قراره چه خدمات و چه کالایی رو از ما بگیره و پشتوانه این کالا و خدمات چیه. ما چجوری این رو تضمین میکنیم؟ آیا اصلا ما ضمانتی میدیم؟ اگر ضمانت میدیم مدتش چقدره؟ چیکار میکنیم؟ شامل چه مواردی میشه اون ضمانته؟ پشتیبانی چیا رو پشتیبانی میکنه؟ و اگر قرار نیست بدیم و از خودمون سلب مسئولیت بکنیم، اون رو هم حتما باید توی قرارداد بیاریم که چون ما طبق قانون ماده 10 قانون مدنی میتونیم که میزان مسئولیت هامون رو و قرارداد هامون رو تا جایی که با قوانین عامره مثل همون قانون کار تداخل نداشته باشه خودمون انتخاب بکنیم. ما یه جایی میتونیم بگیم ما اساساً هیچ گونه مسئولیتی نداریم. من یک کالای خدمات رو دارم به شما میفروشم، شما میتونی بپذیری میتونی نپذیری، اما بعد از اینکه پذیرفتی من نسبت به شما مسئولیتی تو این حوزه ندارم.
پس باز همون شفاف سازیه،
شفاف سازی باید اتفاق بیفته، چون اگر خسارتی بهش وارد بشه یا ادعای خسارتی داشته باشه میتونه وارد محاکم بشه و ادعای خسارت بکنه. اما اینکه ما شفافی، هم مشتری به ما اعتماد میکنه، هم خودمون از بعد قانونی خیالمون راحته که بعدها چالشی تو این حوزه نداره.
یه سوالی، این تفاهم نامه یا این قرارداد برای همه کسب و کارها الزامیه یا کسب و کارهایی که در بحث کلان دارن کار میکنن؟ مثال میزنم، یه یک فردی که داره کار بازرگانی میکنه، جنسی رو داره توی بازار میفروشه، یا یک فردی که توی بازار تهران داره بونکداری میکنه که تعداد مشتری های روزانه زیادی داره، آیا اینها هم میتوانند کاری بکنن که بعدن این چالش ها رو وجود نیا؟
درسته. ببینید، ما معمولا توی سازمان های بزرگ یک اساسنامه‌ای وجود داره که مشتری وقتی اون رو میخونه کلن با رویکرد اون سازمان آشنا میشه، با نوع مسئولیتاش، با نوع فعالیتاش آشنا میشه. اما ما الان داریم در مورد بیزینسی حرف میزنیم که یک شخص میخواد اون بیزینس رو راه اندازی بکنه با تعدادی از شرکایی که داره، و این با اون کسی که بنک داره، با اون کسی که داره محصول میفروشه. من دیدگاهم تو این گفتگو بیشتر روی خدمات به نوعی دارم خدمات رو مثلا چیز میکنم. حالا یه جاهایی چون خدمات و کالا رو نمیشه از هم دیگه خیلی جدا کرد، و حتی کسانی که دارن خدمات ارائه میدن یه جایی محصول هم دارن، اصلا محصول آموزشی دارن. ولی حالا میگم اون افراد، ما اصلا الزامی به داشتن قرارداد نداریم، یعنی اصلا الزامی نیست که ما قرارداد داشته باشیم.
نکته‌اش که الزام نیست، ولی برای اینکه بتونی محکم کاری بکنی و بتونی خیلی بهتر فرایندش رو ببری جلو، میتونی هم از قرارداد استفاده
بکنی.
اونم نه برای همه.
ببین، کاملا بستگی به اون شخص داره که چقدر آدمیه که قانون مداره و چقدر میخواد خودش رو در حاشیه امن قرار بده. هر کسی که دنبال حاشیه امن بودنه میاد که قرارداد درست تنظیم میکنه که طی اون تعهدات و مسئولیت‌های خودش و تعهدات و مسئولیت‌های طرف مقابلش توش تدوین شده باشه. و هیچ الزامی ما توی داشتن قرارداد نداریم. الان ما هزاران بیزینس داریم که توی عمرشون یک تونه قرارداد هم ننوشتن. اصلا خیلیشون دارن تلفنی، حتی فاکتور هم نمیدن، دارن تلفنی بیزینسشون رو پیش میبرن. ولی ما داریم در جایگاهی صحبت میکنیم که میگیم چیکار بکنیم که آسیب حقوقی نبینیم. من میگم اگه قرار آسیب حقوقی نبینیم، به عنوان کسی که تو این حوزه افرادی رو دیده که از رعایت نکردن این نکات آسیب دیده، میگم این کارها رو بکنیم.
دقیقاً همین آسیب نخوردن است. خیلی اون قرارداد رو دوباره فکر میکنن اگه قرارداد بنویسن یا اگه حتی فاکتور بدن بعدا مالیات باید بدن، یا حتی اون تلفنی صحبت کرده. من دعاوی بسیار زیادی رو دیدم توی سازمان‌ها، تو خیلی از کسب و کارها، که اصلا قبول نمیکنن حرف هم دیگه رو. یعنی شاید اون حرف بودنه خیلی مهمه، ولی وقتی به دعوا میکشه و وقتی به چالش ایجاد میشه، دیگه حرف همدیگه رو قبول میکنن. من خودم یادمه توی شرکت بازرگانی نزدیک به 4 کانتینر جنس فروخته بودن فقط با پیش فاکتور، یعنی حتی فاکتور هم نزده بودن، یه پیش فاکتور ارسال کرده بودن که قیمت این 4 کانتینر اینقدره. بعد اومده بود زیر پیش فاکتور نوشته بود شما باید اینقدر پیش پرداخت بدی، اینقدرم تو این شرط. یعنی اصلا فقط اومده بود 4 خط زیر پیش فاکتور نوشته بود و اون فردم با این پیش فاکتور پرداخت زده و این محصول به دستش نرسیده. و هر چقدر به زمین و زمان میزد میگفت آقا پیش فاکتور
اعتبار
نداره. و این نکاته، نمیدونم در مورد این هم میتونی چیزی بگی؟ چون یک کیس واقعیه که من از نزدیک لمسش کردم.
درسته. ببین، اگه بخوام وارد بحثای اون بشم، بعد توی بحث دعاوی وارد بشم که آره چجوری باید دفاع میکرد، چون اون راه دفاع داره، اینجوری نیست که چون پیش فاکتور
نه قبلش که آدم‌ها بدونن که اگر میخواد جنسی رو از کسی بخره در این اشل بالا، یا که کسب و کارها برای اینی که درگیر یک سری دعاوی نشن، حتی توی فروختن محصولاتشون آیا نکاتی هست که بتونن رعایت بکنن که یه ذره سخت‌تر بشه؟
یک چیز جالبی من یادم افتاد و اتفاقا همین دو سه هفته پیش بود، من یک قسمتی از قرآن رو دیدم که نوشته بود که خدا قسم میخوره به قلم و خدا سوگند به قلم میخوره، و من هیچ وقت اینقدر به این عمیق فکر نکرده بودم، چون اون قلمه، اون نوشتن خیلی مهمه. این نوشتنه، من حتی گفتم میتونه نوشتن سرنوشت یک شخص، یک خانواده، یک جامعه، یک کشور و یک جهان رو تغییر بده، و همینقدر واقعا قدرتمند این نوشتن، این کتابت کردنه. توصیه اینه که شما تمام مراودات، معاملاتتون رو مکتوب بکنید، اینها رو مکتوب بکنید. و یک نکته ای که میتونه خیلی کمک کننده باشه، دو تا شاهد پای اون رو امضا بزنن که هر جا نیاز شد بهش استناد بکنید، اون دو تا شهود رو، چون شهادت شهود جز ادله اثباتی ماه توی قوانین ایران، بتونید به شهادت شهود اثبات بیارید و اون رو ثابت بکنید، به اون استناد بکنید و ازش استفاده بکنید.
چقدر جالب. و این نوشتنه که میگه معجزه میکنه، اینجا هم واقعا معجزه میکنه که ما تمام موارد رو مکتوب بکنیم. نکته دیگه هست در مورد موارد حقوقی که از پوکارها بگی؟
چند نکته دیگر کوچولو بگم. یکی در مورد بحث مالکیت معنوی اون برندی که وجود داره، یعنی همون ابتدا میگن جنگ اول به صلح آخر، با شرکا، با افراد، با شرکای کلیدی در واقع مشخص بکنیم، بگیم که تکلیف این برند چیه، این مالکیت معنوی، این ایده رو من سامان دارم میارم، این مجموعه پل مال منه، مثلا فلانی 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 که دارید تو این حوزه به من کمک میکنید، تهش این رو بدونید که من بابت زحمات شما دارم بهتون یک پولی رو پرداخت میکنم و زحماتتون نادیده انگاشته نمیشه، ولی این برند مال منه، مالکیت معنویش مال منه. همون اول مشخص بکنید، چون این رو هم جز اون مواردیه که بعد از سالها که برند پا میگیره، جون میگیره، بین طرفین اختلاف میشه، این میگه فقط برای من کارگرم بود، دستیارم بود، کمکم میکرد، اون میگه که نه، ما با هم دیگه شریک بودیم. و این چون ما الان برندهایی داریم که ارزش اسمی خود برند میلیاردها ارزش داره، یعنی بیشتر از ساختار و سازمان و مکان فیزیکی اون برند میارزه، به خاطر همین اون مالکیت معنوی رو ما ابتدا مشخص بکنیم، توی قراردادمون بیاریم، حق هر گونه طرح دعوا و ادعا رو همون ابتدا، که اصلا برنده هنوز پا نگرفته، چون خیلی از برندها اصلا کسی فکر نمی‌کنه پا بگیره اصلا. اسنپ رو کی فکر می‌کرد یه روز اینجوری قول بشه، اسنپ بشه؟ همون ابتدا مشخص بکنیم، تا زمانی که کوچیک ریزه، کسی بهش چشم طمع نداره، کسی که داره زحمت اون برند رو میکشه، مالکیت معنویش رو توی قرارداد برای خودش بیاره، حق طرح هر گونه دعوا و ادعا رو نسبت به اون برند از دیگران ساقط بکنه، میگه حق ندارید بیاید ادعا بکنید. این یه نکته است. نکته دیگه ای هم که باید توی موارد کسب و کاری که نوپان و حالا دارای یک ایده جدیدن و یا اینکه یک سری اطلاعات دارن نمیخوان به بیرون درس پیدا بکنه، قرارداد محرمانگی، باید یک قرارداد محرمانگی با سایر پرسنل و یا افرادی که به عنوان مشتری با اینها کار میکنن منعقد بکنن، که بگن اگر شما طبق این قرارداد، این قرارداد محرمانگی باید مستقل باشه، چون اگر طی قراردادهای دیگه ای باشه، اون قرارداد اگر به هر دلیلی تاریخش تموم بشه، منقضی بشه، اینم از بین میره.
یعنی حتما یه نسخه دیگری باشه،
یک نسخه مستقل به اسم قرارداد محرمانگی. این رو میشه تا یک بند محرمانگی هم آورد و نوش مستقل باشه، ولی بهتر و تخصصی تر و عاقلانه تر اینه که ما بیایم یک قرارداد مستقلی رو تنظیم بکنیم و شرط محرمانگی، شرایط محرمانه بودن رو تا اون قرارداد مشخص بکنیم، به تمام پرسنلمون، به افرادی که با ما کار میکنن توی بیزینس ما اصلا، ابلاغش بکنیم، بدیم امضا بکنن، بگیم که این اطلاعات تا فلان سال باید محرمانه بمونه، شما حق رقابت با من رو نداری، نمیتونی از این ایده من استفاده بکنی، این اطلاعات من رو نمیتونی به کسی بدی. حالا ضمانت اجرا هم مشخص میکنیم، چون یکی از باگ‌هایی که قراردادهای ما داره اینه که ما نبایدهامون خیلی زیاده، این کار نباید نباید نباید، خب الان انجام داد، حالا چی کار کنیم؟ خب هیچی، اینجا ما ضمانت اجرا تعیین نکردیم. قسمت مهمش اینه که بنویسیم که اگر سه این سالها شما این کارها رو انجام نباید انجام بدی، ولی که اگر انجام دادی و نقض کردی این قرارداد رو، این تومان شما به عنوان وجه التزام باید به من پرداخت بکنی. انقدر باید این وجه التزام سنگین باشه که طرف براش ارزش اقتصادی نداشته باشه که بخواد ما رو دور بزنه یا این قرارداد رو نقض بکنه.
چقدر نکته خوبی رو اشاره کرد. من همیشه فکر میکردم که این محرمانگی اگر توی خود اون قرارداد هم باشه و حالا یه تاریخی براش توی اون بنده مشخص بشه کافیه، ولی الان دارم ازت میشنوم که باید حتما یه قرارداد جداگانه‌ای باشه و برای این نکته خیلی خوب. خب دیگه
فکر میکنم که همه نکات رو گفتم و اگر چیزی الان دیگه به ذهنم نمیرسه ممکن حالا بعدن یادم بیاد.
اول این که ممنونم ازت در امروز و وقت تو گذاشتی برای ما و به نظر من نکاتی رو امروز بررسی کردیم که میتونه یک بیزینس رو نجات بده از خیلی از اتفاقات ناگواری که اگر این نکات رو اجرایی نکنن میتونه باعث نابودی یک کسب و کار بشه، حتی یک فرد که در رأس اون سازمان قرار گرفته. برای صحبت پایانی اگر صحبتی داری میشنوم.
زنده باشید. امیدوارم که همه کسب و کارها پر از برکت باشه و همه رزقشون روزیشون حلال و راحت به دستشون برسه.
مرسی ازت. مرسی از شما. ممنون که تا اینجا گفتگوی ما رو دیدید و شنیدید. منتظر برنامه‌های بعدی فوزی باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.